بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام الجبن والحرص والبغض غرائض سوء ترس حرص بخ اینها صفات بدی هستند غریزه یعنی ملکات و صفات بدی هستند طبیعت های بدی هستند اگر آدم داشته باشه یجمعها سوء الظن بالله یه چیز این ستا رو با هم دیگه جمع میکنه و اون سوء ظن به خدای متعاله آدم اگر سوء ظن به خدای متعال داشته باشه میترسه اگه سوء ظن به خدای متعال نداشته باشه نمیترسه هر جا که حق دید حرف میزنه از چی بترسه اهدل حسنیه این است موفق بشه که یه خوبیه موفق نشه هم در راه خدای متعال ضربه خورده به همین جهت آدم اگر بخواد بترسه از حق از گفتن حق از عمل کردن به حق این نشانه سوء ظن به خدای متعال است و همچنین بخل هم همینجور اگر بخواد بخل داشته باشه اینم باز از سوء ظن به خدای متعال است که آدم بترسه از اینکه یه وقت گرفتار فقر بشه در حرص من مقداری روش تأمل کردم هنوز وجه منطقی براش پیدا نکردم که حرص و سوء ظن به خدای متعال چه ارتباطی داره اگر کسی حرص داشته باشد این به جهت سوء ظن به خدای متعاله این من نمیدونم اگر حرص به همون بخل برگرده این آدم بترسه از این که یه وقت کم بیاره حریص باشه برای جمع کردن برای اینکه میترسه یه وقت کم بیاره یا میترسه یه وقت ورثه مثلا بیچاره بشن بعد از خودش دیگه هیچ سرپرستی که ندارن یه وقت همینجوری بدبخت و بیچاره تو این روزگار ناجور مثلا به دست و پا نیفتن گرفتار فقر و بدبختی نشن به خاطر این آدم حرص داشته باشه که مال جمع بکنه اینم باز نوعی سوء ظن به خدای متعاله یعنی ریشش سوء ظن به خدای متعاله آدم بترسه از این که یه بندگانی خدا داره میگه نکنه یه وقت خدای متعال تأمین نکند اینها رو فردا که من رفتم من بالا سرشون نباشم خدا بخواد اینها رو تأمین نکند ممکن این رو به زبون نیاره ولی خیلی از وقتا ته دل آدم یه چیزایی هست که رگه های از همین مسئله توش هست حالا گاهی خیلی پررنگه گاهی کم رنگه لذا آدم بخل نباید داشته باشه حرص هم نباید داشته باشه ترس هم نباید داشته باشه حسن ظن به خدای متعال داشته باشه و هر جا دید جاش جود و بخشش داشته باشه هر جا که دید جاش فریاد بکشه یه اقدامی بکنه یه حرفی بزنه کاری انجام بده و هر جا هم که دید و هیچ وقت هم این صفت درونی حرص رو نداشته باشه البخل بالموجود سوء ظن بالمعبود عرض کردیم این روایت رو بخل به خدای متعال بخل به موجود به اون چه که انسان داره این سوء ظن به خدای متعاله خب بحث ما در باب مباحث کلی در اشکال بود گفتیم به اعتبار قرار گرفتن حد وسط در مقدمتین چهار شکل به وجود میاد اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز بعض به کبرا گرفت شکل نخستین شمار حمل به هر دو دوم بعض به هر دو سوم رابع اشکال را عکس نخستین شمار چهار شکل ما میتونیم به حسب نوع قرار گرفتن حد وسط داشته باشیم مقدمت اینم به اعتبار محصولات اربع در هر شکل 16 ضرب میشن اما باید شرطش رو داشته باشه تا منتج باشه شرایط انتاج در هر شکلی دو شرطه یعنی در سه شکل اول دو شرطه در شکل چهارم پنج شرطه هر کدوم از شکل یک و دو و سه از این دو تا شرطی که دارن، از توش این دو تا شرط مستلزم سه شرطن که این سه شرط و سه شرط عمومی این ستا به حساب میاریم. یعنی میگیم چه شکل اول باشه، چه شکل دوم باشه، چه شکل سوم باشه، این سه شرط رو حتما داره. باید حتما یه موجبه داشته باشه، باید حتما یه کلی داشته باشه و نباید دو شرط شکل اول را فاقد باشه. یعنی صغراش موجبه نباشه، کبراش هم کلی نباشه. بالاخره یا باید صغراش موجبه باشه یا باید کبراش کلی باشه، یکی از این دوتا رو داشته باشه. این سه شرط لازمه هر کدوم از اون دو شرط در شکل است. در شکل اول دو شرط داریم، لازمش این ستاست. در شکل دوم دو شرط داریم، لازمش این ستاست. در شکل سوم دو شرط داریم، لازمش این ستاست. در شکل چهارم هم پنج شرط داریم، سه شرطش همین ستاست و دو شرطش هم دوتا دیگه است. یه شرطش این است که سالبه جزئیه نباشد تو شکل چهارم. شرط دومش هم این است، شرط بعدیش و آخرین شرط هم این است که اگر موجب تینند صغرا جزئیه نباشد. اگر موجب تینند صغرا جزئیه نباشد. این پنج شرطی که در شکل چهارم وجود دارد. خب پس ما الان بحثمون در باب نگاهی کلی به اشکال اربعه و ضروبی که از این اشکال اربعه به دست میاد، بحثمون در اینه. مرحوم خواجه میفرماید که یکی دیگه از شرایط، یکی دیگه از قواعد عامه‌ای که درباره همه اشکال داریم این است که نتیجه تابع اخص مقدمتینه. یعنی اگر یه وقت یکی از مقدمتین سالبه بود یکی موجبه، نتیجه سالبه میشه. اگر یکی از مقدمتین جزئیه بود یکی کلی، نتیجه چی میشه؟ جزئی میشه. اخص با سین، یعنی فروتر، پایین مرتبه تر. چرا؟ خب دلیلش روشنه، برای اینکه نتیجه تابع مقدمتین است، فرع بر مقدمتین است. ما در مقدمتین اگر موجبتین کلیتین نداشته باشیم، چطور شما میخواید اکبر رو بر همه بار بکنی؟ در صورتی که حد وسط به نفع کلیتین این دوتا رو با هم دیگه تلاقی نداده. لذا اگر یه وقت یک اگر موجبتین کلیتین نداشته باشیم، چون نتیجه فرع بر مقدمتین است، به همین جهت شمول نتیجه هم بر همه نمیشه. همچنانی که اگر حد وسط تلاقی با هر دوتا نداشته باشه، در یکی سالبه باشه در یکی موجبه، این نمیتونه اکبر با اصغر را حکم کنیم به تلاقیش، به این که حتما با هم دیگه تلاقی دارند. اما اگر یه وقت حد وسط را بر چیزی بار کردیم و بعد حد اکبر را از حد اوسط سلبش کردیم، اینجا ها میتونه حد وسط قاطع باشه و لذا نتیجه میتونه یه نتیجه سالبه باشه. غرض این است که اصل مطلب در باب این که نتیجه تابع اخص مقدمت این است، این است که چون نتیجه فرع بر مقدمت این است، لذا در مقام نتیجه ما نمیتونیم یه نتیجه بگیریم که اولای از مقدمت این باشد، که بخواد اعلای از مقدمت این باشه. این میخواد از مقدمت این حاصل بشه. اون چیزی که از مقدمه تین حاصل میشه، این نمیتونه اعلای از مقدمه تین باشه. این اجمالش. به تفصیلش هم خب باید در هر یک از اشکال بحث بکنیم. مثلا اگر یه موجبه کلیه داشتیم، یه موجبه جزئیه، آیا میتونیم موجبه کلیه نتیجه بگیریم؟ اونجا در مقام اثبات میایم میگیم که نه، اینجا موجبه کلیه قابل اثبات نیست، بلکه موجبه جزئیه قابل اثبات است. پس اجمالش این است، تفصیلش هم در اشکال یکی یکی و همون جایی که میگیم اگر یکیش جزئیه باشد نتیجه فلان میشه، اونجاها باید دربارش بحث کنیم. مرحوم علامه میفرماید که خب این حرف در باب کمیت حرف درستی، در باب کمیت حرف درست، در باب کیفیت هم اینم حرف، در باب کیفیت هم حرف درستی. اگر یکی موجبه یکی سالبه بود، نتیجه سالبه بود. البته اگر سالبتین مرکبتین باشه، معنیش نیست که اون دو تا سالبه دو تا موجبه همراهش داره. میتونید شما از این دو تا سالبه یه موجبه نتیجه بگیرید، این که ناقض حرف ما نیست، اونجا در واقع شما از دو تا موجبه نتیجه گرفتید. به همین جهت در کیف میگیم اگر یه وقت سالبتین باشند ولی سالبتین مرکبتین باشند، یعنی دو تا موجبه همراهش داشته باشند، میتونید شما یه نتیجه موجبه ازش بگیرید. پس در کمیت درسته، در کیفیت هم درسته، اما در مقام جهت این قاعده کلیت نداره. اینجور نیست که در مقام جهت نتیجه تابع خص مقدمتین باشه. انشاءالله در بحث همین شکل اول خواهیم گفت که اگر صغرا و کبرا هر دو ذاتیتین باشن، یعنی وصفیه نباشند، و کبرا ضروریه یا دائمه باشد، نتیجه تابع کبراست. یعنی صغرا اگر فعلیه باشه، کبرا ضروریه باشه، نتیجه ضروریه میشه. با این که تابع خص مقدمتین نشده، صغرا فعلیه است، کبرا ضروریه است، نتیجه رو اگر میخواستیم نتیجه تابع خص مقدمتین باشه، باید چی میگرفتیم؟ باید فعلیه میگرفتیم. صغرا فعلیه، کبرا ضروریه. اگر میخواستیم نتیجه تابع مقدمت اخص مقدمتین باشه، بایستی نتیجه را فعلیه میگرفتیم. لکن میایم در جلوتر مرحوم خواجه اثبات میکنن که اگر کبرا ضروریه باشه یا دائمه باشه و هر دو مقدمه ذاتیه باشد، اینجاها نتیجه تابع کبراست، نه تابع اخص مقدمتین. لذا مرحوم علامه میفرماید اما در باب جهت این قائل به تفصیل میشیم و یکی یکی درباره شون بحث خواهیم کرد. این شد یه مطلب دیگه. ها؟ یکیش هم موجبه باشه، نتیجه موجبه میتونه بده؟ نیست دیگه. آره، اگر سالبه مرکب باشه معنیش نیست که یه موجبه داره، دو تا موجبه میشه، نتیجه موجبه میده، اشکال نداره. این هم یک مطلب. خب حالا این تیکه رو بخونیم بعد. النتیجه تو تابعتون لأخص المقدمتین، نتیجه تابع اخص با سین، فروتر، پایین مرتبه تر. قال و النتایج تابعتون لأخص المقدمات فلکم مطلقاً و فلکیف اذا لم تترکب جهاتها. در کیف هم تابع خص مقدمتین است، اما به شرطی که جهتش مرکب نشده باشد، یعنی موجهه مرکبه نباشد. اگر موجهه مرکبه باشد، میتونید دو تا سالبه مرکبه داشته باشه، نتیجه موجبه باشه. میتونید یه سالبه مرکبه داشته باشید با یک موجبه، نتیجه موجبه بده. پس اگر کیفیت باشد موجهه مرکبه نباشه، باز نتیجه تابع خص مقدمتین هست. اقول ذکر القدماء ان النتیجه تتبع اخص المقدمتین. قدما گفتند که نتیجه تابع خص مقدمتین است، لانها فرعهما. خب فرع این دو تاست، فلا تقوا علیهما، پس دیگه قوی تر از اون دو تا که دیگه نمیشه. و هذا صحیح فی الکم، این در کم حرف درستیه. فان احد المقدمتین اذا کانت جزئیه کانت النتیجه کذلک، و اما فی الکیف فانما یصح لو کانت السوالب بسیطه. در کیفیت درسته، اما اگر سالبه ها بسیطه باشن. اما اذا کانت مرکبه فقط تکون النتیجه موجبه، اما اگر مرکبه باشن نتیجه میتونه موجبه باشد. قد اینجاها بر سر مضارع اومده دیگه، قد وقتی بر سر مضارع میاد مفیده چیه؟ تقلیل، گاهی، اینا امکان دارد. پس اگر یه وقت سالب مرکب باشد، اگر خود سالب را در قیاس قرار داده باشی، خب نتیجه سالبه میشه. اما اگر اون قضیه مطویه را در قیاس قرار داده باشی، خب اون قضیه مطویه موجب است، دوتا موجب است، نتیجه میشه موجبه. و اما فی الجهه ففیه تفصیل یأتی فی المختلطات، درش یه تفصیلی هست انشاءالله در مختلطات می آید. این هم یک مطلب. یکی دیگه از مطالب کلی که در بحث اشکال وجود داره، این تفضیلی است که بین شکل اول و بقیه اشکال وجود داره. شکل اول از دو جهت نسبت به بقیه اشکال افضل است. یکی از این جهت که شکل اول محصورات اربع را نتیجه میده، یعنی هم موجبه کلیه نتیجه میده، هم موجبه جزئیه نتیجه میده، هم سالبه کلیه نتیجه میده، هم سالبه جزئیه نتیجه میده، هر چهار تا را نتیجه میدهد. این از مختصات شکل اوله که بقیه اشکال اینجوری نیستن. این شرافت اول شکل اول. پس بنویسیم شرافت و فضیلت شکل اول بر بقیه اشکال. شیخ الرئیس در کتاب برهان شفا در مقاله ثالثه اصلا یه فصل داره، شرافت فی فضیلت شکل الاول على بقیه الاشکال، فضیلت شکل اول بر بقیه اشکال، یه فصلیه برای خودش. بعد شیخ مفصل بحث کرده، خیلی بحث مشکل و دقیقی هم هست. یک جهت اول، شکل اول همه محصورات اربع را نتیجه می دهد، به خلاف بقیه اشکال. شکل دوم، خب در شکل دوم اگر نگفتیم اختلاف مقدمات این در کیف، پس حتما یکیشون سالبه است. من وقتی نتیجه تابع خاص مقدمات این باشه، نتیجه چی میشه؟ سالبه میشه. شکل دوم فقط نتیجه سالبه دارد، پس به خلاف بقیه اشکال، زیرا شکل دوم چی؟ شکل سوم چطور؟ شکل سوم فقط نتیجه جزئیه دارد. انشاءالله میایم اثباتش میکنیم. در شکل سوم فقط نتیجه جزئیه هست. شکل چهارم چطور؟ شکل چهارم چی بگیم؟ سالبه رو که گفتیم؟ سالبه جزئیه نتیجه میده؟ نه. سالبه کلیه هم نتیجه میده؟ موجبه کلیه نتیجه نمیدهد. موجبه کلیه نمیده، سالبه جزئیه نتیجه میده، سالبه کلیه نتیجه میده، موجبه جزئیه نتیجه میده، ولی موجبه کلیه نتیجه نمیده. فقط شکل اوله که همه محصولات چهارگانه رو داره، موجبه کلیه هم داره و همشون هم داره. اصلا شیخ تو اون فصل یکی از شرافت های شکل اول رو این دونسته که موجبه کلیه لا یتحقق الا در شکل اول. موجبه کلیه تحقق پیدا نمی‌کنه مگر در شکل اول. این یه شرافت است برای شکل اول. شما مدعای کلی را جز از طریق شکل اول، مدعای ایجابی کلی را جز از طریق شکل اول نمیتونه اثباتش بکنه. این یک ارزش است برای شکل اول. این رو شیخ در اشاره در برهان شفا گفته در مقاله ثالثه، میتونیم اصلا به عنوان یه شرافت مستقل بیانش بکنیم. موجبه کلیه فقط در شکل اول یافت میشود، در بقیه اشکال دیگه یافت نمیشه. پس شما اگر بخواید یک مدعای کلی رو اثبات بکنید، فقط از طریق شکل اول باید اثباتش کنید. مدعای کلی ایجابی هم فقط باید از طریق شکل اول اثباتش بکنید. ملازمات ذات رو همش رو باید از طریق شکل اول اثبات بکنید، غیر از طریق شکل اول امکان پذیر نیست، از بقیه اشکال دیگه امکان پذیر نیست. این یکی از این دو تا فضیلت از فضائل شکل اول.
یه فضیلت دیگه هم شکل اول دارد و اون است که در شکل اول یکی از ضربهاش بدیهی الانتاج است. ضرب اولش بدیهی الانتاج است، بقیه ضربهاش البته باید از طریق همین ضرب اول اثبات بشه، بقیه اشکال هم باید از طریق شکل اول اثبات بشه. پس ضرب بدیهی الانتاج در شکل اول هست اما در بقیه اشکال نیست. ضرب اول شکل اول بدیهی الانتاج است. ضرب اول شکل اول بدیهی الانتاج است. شما در ضرب اول چی میگید؟ میگید تمام افراد اصغر تحت اوسطند، تمام افراد اصغر تحت اوسطند، یعنی همه مصادیق اصغر اوسط هستند. بعد در کبرا چی میگی؟ میگی تمام مصادیق اوسط اکبرند. موجبتین کلیتین است دیگه، تمام افراد اوسط که اصغر هم باشند چی هن؟ اکبرند. خب اگر همه افراد اصغر اوسط برشون صادقه، یعنی همشون مصداق اوسط هستند و اکبر هم بر همه مصادیق اوسط صادق است، خب شما همین مقدمتین را کنار هم دیگه بگذارید چه نتیجه میشه؟ خود نتیجه به دست میاد. یعنی شما بگید چی؟ بگید الف هر الفی با است، هر بایی جیم است. خب هر الفی که با است، این مفاد صغراست دیگه، هر الفی که با است چیه؟ جیم است، که این مفاد کبراست. هر الفی که باه جیمه، این نتیجه جمع شده مقدمتین است. مقدمتین تفصیل یافته چیه؟ نتیجه است. به همین جهت بین مقدمتین و نتیجه صرفاً اجمال و تفصیل هست، هیچی دیگه نیست. اجمال و تفصیل یعنی پخشش کردیم شده مقدمتین، جمعش کردیم شده چی؟ شده نتیجه. پس اگر جمعش بکنیم میشه نتیجه، پخشش بکنیم میشه مقدمتین. در ضرب اول این شکلیه. از جهت معرفت و علم داشتن مقدمتین نتیجه است اجمالا، یعنی علمش علم اجمالیه، نتیجه علم به نتیجه است تفصیلا. پس ببینید یه اجمال و تفصیل داریم به اعتبار چی؟ به اعتبار جمع بودن و پراکنده بودن. اونجا میگیم نتیجه اجمال است، مقدمتین چیه؟ تفصیله. یه اجمال تفصیل داریم به اعتبار علم پیدا کردن، میگیم علم مقدمتین، علم به مقدمتین، علم به نتیجه است اجمالا، و علم به نتیجه، علم به نتیجه است تفصیلا. به همین جهت میگیم مقدمتین اجمال نتیجه است. اجمال از چه جهت؟ از جهت بیان، از جهت وضوح. از جهت وضوح مقدمتین اجماله، نتیجه تفصیله. یعنی قشنگ در نتیجه شما دارید میگید الف جیم است، در مقدمتین هم دارید میگید الف جیم است، ولی دارید اجمالی میگید، دارید به اشاره میگید، دارید به اختصار میگید، دارید به کنایه میگید، دارید اشاره میکنید، میگید الف ب بم جیمه، دارید میگید الف ب بم جیمه، اینجور دارید میگید. در نتیجه آشکار کردید مطلب را، در مقدمات نه، در ضمن دو تا مقدمه دارید مطلب را بیانش میکنید. به همین جهت میگیم رابطه بین مقدمتین و نتیجه رابطه اجمال و تفصیل است. از یک جهت مقدمات اجمال نتیجه است و نتیجه تفصیل مقدمات، و از جهتی مقدمات تفصیل است و نتیجه اجمال است. از حیث تعداد مفاهیم مقدمتین تفصیل است، تعداد مفاهیم، نتیجه اجمال است. از حیث وضوح، خب نتیجه تفصیل است، مطلب رو داره به شفافیت مطرح میکنه، مقدمتین نداره اجمالا مطلب رو بیان میکنه. مقدمتین داره اجمالا بیان میکنه که الف جیم است،
اجمالا داره این مطلب رو میگه، نتیجه داره تفصیلا میگه الف جیم است. پس خصوصیتی که شکل اول دارد این است که شکل اول درش بیان الانتاج هست ولی در بقیه اشکال بیان الانتاج نیست. بقیه اشکال همشون باید به شکل اول اثبات بشن، شکل اول هم ضرب اولش بیان الانتاج است، بقیه شون البته باید از طریق ضرب اول اثبات بشن. خب این هم این مطلب. حالا این تکرم بخونیم بعد. قال فالاول عام الانتاج، اولی عام الانتاج است. عام الانتاج است به اعتبار محصولات اربعه، یعنی شکل اول همه محصولات اربعه رو نتیجه میده. اما ولا ينتج الثاني موجبتن، شکل دوم نتیجه موجبه نمیده، چون شرطش این است که اختلاف مقدمتین در کیف داشته باشن. پس حتما یک مقدمه سالبه داره و چون نتیجه تابع خاص مقدمتین است پس حتما نتیجهش میشه سالبه. ولا الثالثه کلیتن، شکل سوم نتیجه کلی نمیده، همش نتیجه جزئی میده. انشاءالله در شکل سوم میرسیم. حتی اگر موجبتین کلیتین داشته باشید باز نتیجه جزئی میشه، چون طبق شرایطش میتونه موجبتین کلیتین داشته باشه دیگه. شکل سوم ایجاب صغرا و کلیت احد المقدمتین، یکی از دو مقدمه باید کلی باشه. خب یکی از ضربهاش هم این است که هر دو کلی باشن، موجبتین کلیتین. اما در همون جا هم که موجبتین کلیتین هست اونجا هم اثبات میکنیم که نتیجه موجبه کلیه نمیده، نتیجهش موجبه جزئی است. پس هر جا که یک جزئیه ای داشته باشیم نتیجه جزئی میشه، اما اگر جزئیه نداشته باشیم نمیتونیم اثبات بکنیم که پس نتیجه کلیه میشه، چون ممکنه در این حال این که نتیجه مقدمه جزئی نداریم در این حال ممکنه نتیجه جزئی باشه. این دیگه باید در اثبات شکل ها بیاد. ولی رابع موجبتن کلیتن، شکل چهارم موجبه کلیه نمیده. اقول الشکل الاول ينتج المحصورات الاربع فهو عام الانتاج بالنسبه الى المحصورات الاربعه، و اما الثاني فلا ينتج الايجاب و انما ينتج السلب، و الثالث لا ينتج الكليه و انما ينتج الجزئيه، و الرابع لا ينتج الموجبه الكليه و ينتج المحصورات الثلاث على ما ياتي بيان ذلك کله. شکل چهارم موجبه کلیه نتیجه نمیده اما محصولات ثلاث رو نتیجه میده، بنابر اونچه که انشاءالله همه شون میاد. قال والقیاس منه کاملا بین الانتاج، این بین الانتاج صرفا قید توضیحی کامل است. قیاس کامل یعنی بین الانتاج، که بعض ضروب شکل الاول، مثل بعضی از ضروب شکل اول که شکل که ضرب اول از شکل اول باشه. و منه غیر کامل یحتاج الى بیان، ببینید غیر کامل است یحتاج الى بیان. پس کامل یعنی بیان، غیر کامل یعنی غیر بیان، احتیاج به بیان دارد، بهش گفته غیر کامل. که ثلاثت الاخیره، مثل سه شکل اخیر، شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارم، اینا احتیاج به بیان دارن. و احوجها الرابع، محتاج ترین این ثلاثه اخیره شکل چهارم است. شکل چهارم دورترین حالت است از تبع، شکل اول نزدیکترین است، شکل دوم یه مقدار دورتره، شکل سوم یه مقدار دورتره و شکل چهارم دورترین است. اقول القیاس منه کامل بین الانتاج که بعض ضروب شکل الاول و هو الذی تکون صغراه موجبتن فعلیتن، اون همونی است که صغراش موجبه فعلیه باشه. این به اعتبار موجهاته، یعنی کلیتین که صغراش هم فعلیه باشد، کلیتینی که صغراش فعلیه باشد، کلیتینی که صغراش فعلیه باشد معناش نیست که صغراش فعلیه است، یعنی بالفعل اصغر بر همه صادق است، یعنی بالفعل اصغر از مصادیق اوسط است. کدوم اوسط؟ همون اوسطی که اکبر برای صادق است. نگفته نه، ولی موجبتین کلیتین بیان الانتاج است. در اینجا هم شاید نداشته باشیم بحثش رو. حالا من متنش رو پیدا میکنم بعد عرض میکنم به شما که دقیقا آیا بقیه ضرب ها هم بیان بودنشون مثل ضرب اوله یا نه از لحاظ بیان بودن تفاوت دارن. به منه غیر و کاملا یحتاج الى بیانن که بعض به اثبات دارد و کل اشکال ثلاثت الاخیره مثل شکل های ستای اخیره، یعنی شکل دوم، سوم، چهارم و احوجها الرابع، چهارمیشون محتاج ترینشون به بیان چهارمینشون است. لمخالفتهی البینه لذا البین لذاته فی کلتای المقدمتین، برای این که با بین لذاته که شکل اول باشه در هر دو مقدمش مخالفت داره. شکل اول صغراش حد وسط محموله، این حد وسطش موضوعه. شکل اول کبراش حد وسط موضوعه، این محموله. درست برعکس شکل اوله، درست برعکس شکل اول. به همین جهت شکل چهارم از همهشون در بیان محتاجتر هستن. البته این مطلبی که اینجاها بیان فرمودن خب خیلی بیان منطقی نیست، برای اینکه شکل چهارم از همه محتاج تره، به بیان محتاج تره، باید یه بیان دیگه داشته باشیم برای اینکه شکل چهارم را احتیاجش رو به بیان بیشتر بکنیم. در شکل اول اینکه بیان الانتاج هست قابل تبیین هست به همین بیانی که گفتیم، اما بقیه اشکال با هم دیگه تفاوت دارن، اینا باید براش یه ملاک منطقی پیدا بکنیم. درستش بقیه اشکال شاید برای تفکر کردن راحت باشن، برای مثلا شکل دوم راحت تر از شکل سوم باشد، شکل سوم راحت تر از شکل چهارم باشد، اما باید ملاک منطقیش پیدا بشه که چطوره که ما شکل دوم را گذاشتیم شکل دوم، شکل سوم گذاشتیم شکل سوم، شکل چهارم گذاشتیم شکل چهارم. چون اینا به اعتبار بیان بودن ترتیبش دادن، جناب ارسطو اینا رو به اعتبار وضوح و حرکت به سوی خفا اینا را ترتیب داده، باید منات منطقیش پیدا بشه. حالا تو هر کدوم از اشکال که برسیم میشه این بحث رو مطرح بکنیم که چرا ما این رو از جهت وضوح در شکل دوم قرار دادیم، چرا اینو در شکل سوم قرار دادیم، چرا اونو در شکل چهارم قرار دادیم. به هر حال صرف مخالفت این نمیتونه مناطی باشه برای اینکه بگیم دورترین وضعیته. این هم از اون شرایط عامه‌ای که درش هست. آخرین مطلبی که داریم این تا اینجاهاش بحثای کلی شکل‌های چهارگانه بود. اشکال چهارگانه رو تعریف کرد، ضرب‌های 16 گانه رو گفت، شرایط کلیشون هم گفت، یعنی شرایط اختصاصی و شرایط عمومی رو هم گفت، بعد تقسیمات کلی رو مطرح کرد. یعنی ما این چند صفحه‌ای که داشتیم اینها یه مباحث کلی بودن درباره اشکال اربعه، اشکال اربعه و ضروبش. از اینجاها به بعد وارد شکل اول میشه. شکل اول مهمترین شکل از اشکال اربعه است. معمولا تفکرات با همین شکل اتفاق میافتد، معمولا استدلال ها با همین شکل اتفاق میافته و در بعضی از علوم فقط از همین شکل استفاده میشه. یعنی در ریاضیات، در هندسه، برابر اون چه که شیخ در برهان شفا فرمودن، از جمله بحثایی که در برهان شفا مطرح شده این است که در علومی مثل علم هندسه و علم ریاضیات در این علوم صرفا از شکل اول استفاده میشه، از بقیه اشکال دیگه استفاده نمیشه. سرش چیه، وجهش چیه، اینو من نمیدونم، اما این نکته رو فقط میدونم که امثال جناب شیخ که خودشون ریاضیدان بودند و در هندسه و اینها کتاب داشتن، اینا میگن در این علم فقط شکل اول به کار برده میشه. میخوایم اهمیت شکل اول رو عرض بکنیم. شکل اول بدیهی الانتاج، تفکرات معمولا به شکل اول انجام میگیره، استدلال ها معمولا به شکل اول است و بعضی از علوم هم اختصاصا از طریق شکل اول مطالبشون رو اثبات میکنن. این اهمیت شکل اول. مرحوم خواجه میفرماید که شکل اول دو تا شرط داره، شرایط شکل اول. یک، ایجاب صغرا. مرحوم علامه، مرحوم خواجه میفرماید که اگر صغرا موجبه نباشد و سالبه باشد، اصغر تحت اوسط مندرج نمیشه. درست شد؟ اوسط تحت اصغر تحت اوسط مندرج نمیشه. وقتی موجب نباشد معناش این است که اوسط بر او صادق نیست. خب حالا که برش صادق نباشه، حالا شما یک محمولی را دارید بر او بر اوسط بار میکنید یا یک محمولی را از او سلب بکنید. نه سلبش چیزی رو اثبات میکنه، نه حملش چیزی رو اثبات میکنه. مثلا فرض کنید شما میگید که انسان بقر نیست. حالا بگید که هر بقری حیوان است، این حیوان بر بقر بار بشه، حیوان بر بقر بار بشه. خب اگر حیوان بر بقر بار بشه، الان چی باید بگیم؟ باید بگیم انسان حیوان نیست. نتیجه چی میشه؟ کاذب میشه. نتیجه کاذب. ممکنه بگید که خب نه، اینجا نتیجه موجبه بگیرید، نتیجه سالبه نگیرید. میگه خب نتیجه موجبه بگیریم همیشه درست نیست. مثلا شما میگید که انسان اسب نیست، هر اسبی ساحل است. اینجا نتیجه ایجاب بگیریم چی میشه؟ میشه انسان ساحل است. کاذب میشه یا صادق؟ کاذب میشه. لذا اگر بخوایم نتیجه سالبه بگیریم دائم الصدق نیست، نتیجه موجبه بگیریم باز چی؟ دائم الصدق نیست. لذا هیچ ضمانت صدق ندارد. میگیم وقتی که اصغر تحت اوسط مندرج نشد، حمل کردن یا سلب کردن کاری برای شما نمیتونه انجام بده، هیچی اثبات نمی کند. پس ایجاب صغرا این شرط اولش هست، تا اصغر تحت اوسط مندرج شود و احکام ثابت شده یا سلب شده در کبرا به اصغر هم چی؟ سرایت کنه. لذا صغرا یا باید موجبه باشه یا در حکم موجبه باشه، یعنی یه سالبه ای باشد مرکبه، همونی که تا حالا گفتیم دیگه، سالبه مرکبه باشه که این موجبه هم توش داشته باشه. بالاخره باید اصغر مندرج تحت اوسط باشه، اینو ما میخواییم. یا باید داخل باشه یا باید کد داخل باشه، یعنی سالبه است. ولی باب داخل بودن فرق نمی کنه دیگه، چون یه قضیه موجبه هم داره همراهش. این شرط اولش. دو، شرط دوم کلیت کبرا. خب اگر کبرا جزئی باشه، میگیم اگر کبرا جزئی باشه، اینجاها از اوسط بر اصغر بار شده. خیلی خوب، اصغر از مصادیق اوسط هست، درست. ولی اکبر بر بعض از اوسط بار میشه، بر بعض از اوسط بار میشه. خب حالا این اکبری که بر بعض از اوسط بار میشه، آیا این بعض همون اصغرند؟
نمیدونم،
شاید باشن شاید نباشن. لذا مرحوم علامه، مرحوم خواجه میفرماید که اگر کبرا کلی نباشه، تلاقی اکبر با اصغر احراز نمیشه، ثابت نمیشه.
اکبر بر بعض از اوسط بار شده، اما بر کدوم بعض؟ همون بعض که اصغر هستند نمیدونیم ما. مثلا شما میگید که بعض، میگید هر انسانی حیوان است، خیلی خوبی، الان موجبه کلی است دیگه، صغرا موجبه کلی است. بعد میگید بعض حیوان فرس است. خب این بعض حیوانی که فرسند آیا همون انسان ها هستند؟
معلوم نمی کنند.
بعض انسان ها فرس هستند. نظام ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که بعض انسان ها چی؟ بعض حیوان فرس هست. نتیجه بگیریم که بعض انسان چی؟
فرس هست. نتیجه ایجابی نمیده،
نتیجه سلب هم نمیده. چون اگر کبرا رو عوض کنی بگی بعض حیوان چی؟ یه چیزی بگید که نتیجه سلب نتونیم بگیریم ازش. بعض حیوان چی؟ یه محمولی بگید که نتونیم از انسان سلبش کنیم. ناطق دیگه، ناطقه که دیگه نمیتونیم از انسان سلبش کنیم. بعض حیوان ناطق است، درست یا درست نیست؟ اگر گفتیم بعض حیوان ناطق است، نتیجه سلب نمیتونیم بگیریم. نمیتونیم بگیم که بعض انسان چی؟ ناطق نیست. لذا گاهی نتیجه ایجاب گرفته نمیشه، گاهی نتیجه سلب گرفته نمیشه، یعنی هیچ ضمانت صدقی ندارد. نتیجه ایجاب بگیریم ضمانت صدق دارد، نمیدونیم. سلب بگیریم نتیجه صدق دارد، نمیدونیم. لزوم صدق دارد، هیچ کدومشون معلوم نیست. چرا؟ میگیم چون اگر کبرا جزئیه باشد معلوم نمی شود که اکبر بر این جزء از اوسط که بار شده آیا همون اصغر است یا همون اصغر نیست. به تعبیر فنی تر اگر کبرا جزئیه باشد تلاقی اکبر و اصغر چی؟ ثابت نمیشه. وقتی تلاقی اصغر و اکبر و اصغر ثابت نشد، ما نمیتونیم نتیجه ایجابی بگیریم. عدم تلاقیش هم اثبات نمیشه که اینا حتما تلاقی با همدیگه ندارند، چون ممکنه با همدیگه تلاقی داشته باشه، ممکنه همون باشد، ممکنه همون نباشد. پس کلیت کبرا چرا؟ چون اگر کبرا کلی نباشد معلوم نیست بعض اوسط همان اصغر هاست یا غیر آن. پس نه تلاقی حدین قابل اثبات است، نه عدم تلاقی. ما نمیدونیم اصلا، نمیتونیم تلاقیشو حکم بکنیم، نمیتونیم عدم تلاقیشو حکم بکنیم. این هم از اینجاها. وقت بر این اساس مرحوم علامه میفرماید که فقط بعضی از ضربهاش منتج است، همه ضربها منتج نیست. چهار ضربش میشه منتج. موجبتین کلیتین، موجبه کلی سالبه کلی، موجبه کلی سالبه، موجبه کل، موجبه جزئی سالبه کلی. میگه چی؟ موجبتین کلیتین، موجبه کلی سالبه کلی، موجبه جزئی سالبه کلی، موجبه جزئی موجبه کلی. این چهار تا ضرب از توش در میاد. خب قال الشکل الاول ان لم يكن الاصغر داخلا بالايجاب تحت الاوسط او في حكم الداخل. میگه حالا ممکنه قضیه شما سالبه باشه، داخل نباشه، ولی مرکب است، یه موجبم کنارشه. وقتی یه موجب داخلش باشه، خب در حکم داخل است دیگه، یه موجبم دارید دیگه. پس سالبه مرکب اگر باشه اشکال نداره. خب این ایجاب صغرا. او لم یکن الحکم شاملا لجمیع الاوسط، این کلیت کبرا.
لم یجب ان یتعدا حکم الاوسط الی، واجب نمیشه، ضروری نمیشه که حکم اوسط به اصغر سرایت کند. اقول هذا بیان اشتراط الشرطین الاولین، دو تا شرط اولی، اعنی ایجاب الصغرا و کلیت الکبرا. لان الصغرا لو کانت سالبتن، اگر صغرا سالبه باشد، لم یجب ان یتعدا الحکم بالاکبر من الاوسط الی الاصغر، حکم به اکبر که ما حکم کردیم به اکبر بر اوسط، این به اصغر سرایت نمی کند. لتباین الذاتین، برای اینکه شما در صغرا داری میگید که اصغر غیر از اوسط است. خب اگر اصغر غیر از اوسط است، حالا این اکبر بر از اوسط بار شده، خب اوسط که غیر از اصغره، چی مثلا میخواد بگید بر اصغرم بار شده؟ نمیدونی بر اصغر بار نشده؟ نمیدونیم، هیچیش معلوم نیست. بالاخره اوسط غیر از اصغر است، هیچی ثابت نمی کنه. کما تقول لا شیء من الانسان به فرس و کل فرس حیوان، ولا ينتج السلب، نتیجه سلب که نمیده. نمیتونید بگید که لا شیء من الانسان به حیوان، ولو قلنا کل فرس ساحل لم ينتج الاجاب، ایجاب هم نتیجه نمیده. لذا نه نتیجه دائم الصدق موجب میده، نه دائم الصدق سالبه نتیجه میده. ولو کانت الکبرا جزئیتن، اگر کبرا جزئیه باشه، جازن یکون البعض المحکوم علیه بالاکبر غیر ما حکم بهی علی الاصغر، اگر کبرا جزئیه باشد، میتونه اون بعضی که محکوم علیه هستن به اکبر غیر از اونایی باشن که حکم شده هست به اونها که اوسط باشه. درست شد؟ اون بعضی که محکومون علیه هستن به اکبر، حد وسط دیگه، درسته؟ محکومون علیه اکبر در شکل اول اوسطه، غیر از ما حکم بهی علی الاصغر باشن، غیر از اون حد وسط هایی باشن که بر اصغر بار شده، محمول در صغرا باشه، اینا با هم دیگه نباشن، اینا با هم دیگه یکی نباشن. بله، اگر همون بعضی که اکبر برشون ثابته همونی باشن که بر اصغر ثابتن، یعنی اصغر باشن، البته حکم سرایت میکنه، ولی با هیئت دیگه معلوم نمیکنه این مسئله. فلا تلاقی الوسط، وسط تلاقی پیدا نمیکند با اصغر و اکبر تا تلاقی این دوتا باعث تلاقی حدین بشه. کما تقول کل انسان حیوان، ایجاب صغرا دارد و بعض الحیوان فرس، خب این هیچی اثبات نمی کنه که. و المصنف رحمه الله اشار الى اشتراط الامر الاول به قوله ان لم یکن الاصغر داخلا بالایجاب تحت الاوسط، به شرط اول مرحوم مصنف اشاره کرده است به این جمله، گفته ان لم یکن الاصغر داخلا بالایجاب تحت الاوسط، یعنی صغرا باید موجب باشد. و قوله او فی حکم الداخل اشارتون الى انتاج القیاس و ان کانت صغرا سالبه اذا کانت مرکبتن تلزمها موجبتن موجبتن. این که گفته او فی حکم داخل، اشاره است به این که قیاس اگر صغراش سالبه باشه نتیجه میده، ولی به شرطی که صغرا مرکبه باشد، یه مرکبی باشد که یه موجبه ای را مستلزم یه موجبه ای باشه، یه موجبه ای او رو دنبال داشته باشه، لازم داشته باشد این سالبه را موجبه ای، موجبه ای او رو لازم داشته باشد. فبه اعتبارها یکون داخلن، پس به اعتبار این موجبه یکون اصغر داخل تحت اوسط. و به اعتبار سلب، اما اگر به سلبش نگاه بکنید، فی حکم داخل، در حکم داخل، در حکم داخل یعنی سلب شده، ولی چون سلبش سلب وصفی است نه ذاتی، ذاتیش ایجابیه، میگیم در حکم داخل. پس به خود سالبش نگاه بکنیم میگیم در حکم داخل است، اگر به اون موجبه نگاه بکنیم میگیم داخل است دیگه، به خود موجبه اگر نگاه بکنیم میگیم داخل است. یا صغرای ما ممکنه باشه، اگه ممکنه هم باشه باز امکان دارد که اصغر تحت اوسط داخل باشد. میگیم امکان هم در حکم داخل است، امکان دارد که داخل باشد تحت اوسط. و اشاره الى اشتراط الامر الثانی به قوله او لم یکن الحکم شاملا لجمیع الاوسط، به امر ثانی هم اشاره کردن به این جمله که اگر حکم شامل همه اوسط نباشد کذا و کذا. این هم معناشون است که کبرا چی باشد؟ کلی باشد، کبرا باید شامل جمیع اوسط باشه. این هم شرط دوم. این ضروب منتج فی الشکل الاول، اینا رو نکته خاصی نداره ولی بگذاریم فردا شب ان شاء الله عبارتشو میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.